بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه اشکالی رو در مورد تطابق اجازه و انشایی که شده مجاز و منشأ مطرح کردن، و اونم در جایی که مشتری فضولی باشد و با الفاظی مثل تملکتو و ملکتو قبول خودش رو انشا کرده باشد. ایشون فرمودن اینجا ظاهرش اینه که اون مالک خاص که در انشاء مطرح میشه، اون مفهوم این انشاء هست، جزوی از انشاء، و لذا وقتی مالک واقعی میاد اجازه میکنه، این اجازه با منشأ تطابق نخواهد داشت. وقد تفتن بعض المعاصرین لهذا الاشکال فی بعض کلماته فانتظم تارتان اما بطلان شراء الغاز بر نفسه. ظاهرا معلوم از بعض المعاصرین شیخ اسدالله، ایشون در برخی از کلماتشون با توجه به این اشکال ملتزم شده به اینکه خواست شراء الغاز بر نفسه ای باطله، در حالی که شیخ فهمد لایق با مخالف دول الفتاوا و اکثر النصوص. شیخ فهمد این با ادلهی که داشتیم، روایاتی که داشتیم، سازگاری نداره. یکی از این نصوص، منظور همون شاید ودعی باشه، صحبت شد که شخصی ودیعه مال خلق الله گرفته، بعد رفته باهاش تجارت کرده و ارسلم که بعد چند سال سر و کلش پیدا شده و میخواد توبه کنه. اینجا در مورد ودعی، خب علالقاعده با اون پول، اگر پول بوده البته، احتمالا رفته خرید کرده دیگه، اگر مورد ودیعه پول بوده، حالا من یادم نیست درهم دیناتش بود یا نه، برای اگر پول بوده رفته خرید کرده. خب برحال خرید غاصب لنفسهی چیزیه که فتاوا و نصوص هم احتمالا همین نصوص اشاره دارن، یا حالا ممکنه اطلاق نصوص، اطلاق نصوص اقتضا داره که جایزه. کما اعترف بهی اخیراً، که خودشون هم اعتراف کردن به این که از نصوص چیزی که فهمیده میشه صحت شراء غاصب لنفسهیه، و فتوای بطلان با نصوص نمیخونه. این یه احتمال. احتمال دیگه که حالا معنی فتوای دوم ایشون اینه که گاهی اوقات گفتن و اخراب ان الاجازه انما تتعلق به نفس مبادله العوضین. ایشون گفته در منشأ این خصوصیت منشأ که همان مشتری فضولی باشه هست، ولی مجاز اون چیزی که مالک واقعی اجازه میده این مطلق و لا به شرط یجتمع مع الف شرط، چون مطلقه متطابق می شود مجاز با منشأ. چطور مطلقه؟ آقا تتعلق به نفس مبادله العوضین، مالک که میگوید من اجازه میدم، یعنی نفس مبادله رو من اجازه میدم، خود این مبادله که اتفاق و این کانت خصوصیت و ملک المشتر الغاصب للمثمن محفوظتن فیا. اگرچه در این مبادله خصوصیت ملک مشتری غاصب برای مثمن، این للمثمن متعلق به غاصب نیست، چون اگر متعلق به غاصب بود میشد الغاصب للثمن، مشتری غاصب از ثمنه. این للمصلح متعلق به ملکه، مالک شدن مشتری غاصب ثمن مسمن را، مالک شدنش مسمن را، این محفوظ است. وقتی میگه تملکتو حاضر کتاب منکن به حاضرین درهمین، این درهمین هم غصبی هست، دارد مالک کتاب میشود، انشاء میکنه مالک شدن کتاب را، تملکتو حاضر کتاب هست. شیخ مفهمت وفی این هم به حال هر درستی نیست. ان حقیقت العقد العبارت ذکرنا فی الاشکال اعنی قبل المشتری الغاصب تملکت او ملکت اعظم انکه به حاضر دراهم لیس انشاء تملکهی للمبی. مفهمت خود شما دارید عملا قبول میکنید حقیقت عقد اینه که مشتری میگوید من این کتاب رو دارم مالک میشوم، من دارم مالک میشوم. خب پس اگر داره میگه من مالک میشوم، اجازه حاضر انشاء لا یحصل بها تملک المالک الاصلی له. اگر شخص داره این انشاء رو اجازه میکنه مالک واقعی، نتیجهش نمیشود که مالک واقعی مالک بشه، در حالی که ما میخوایم این کار رو بکنیم که با اجازه دادن مالک واقعی کتاب به مالک واقعی درهمین برسد نه به فضولی. پس اینم نشون بلی یتوقف علی نقل مستنف. پس باید اینجا این نقل مستعنفی بیاد، یعنی بریم سراغ یه عقد جدیدی که این مشکل رو حل بکنه. فل انصاب و فتفاسی، یعنی به عبارت دیگر اگر هم قرار بود این اجازه چیزی رو درست بکنه، مالک شدن فضولی رو باید طبق توضیح عاشق اسدالله درست بکنه، نه مالک شدن مالک واقعی رو. مالک شدن فضولی کتاب را، نه مالک شدن مالک درهم این کتاب را. اینه اون وقت باید درست بکنه، در حالی که ما اصلا اینو نمیخوایم. ما میخوایم بگوییم که با اجازه مالک ثمن او مالک مسمن میشه. اصلا حرف اینه. فل انصاب فت تفسی چیکار بکنی؟ این یقا شیخ از بیرون مسئله حیثیت تقلیدیه رو مطرح میکنند. بنده در مورد حیثیت تقلیدیه و حیثیت تعلیلیه یادم نمیره یه مثال خیلی خوبی رو یکی از اساتید ما داشتن به دل بنده خیلی نشسته. یعنی ما هر موقع خواستیم این دو تا حیثیت رو برای دوستانمون توضیح بدیم از همون مثال استادمون استفاده کردیم. مثال خوبی بود، توی یه مثال هر دو گنجانده شده بود، هم حیثیت تقلیدی هم حیثیت تعلیلی. ایشون میگفتن که آقا فرض میکنیم یه شخصی در یک اداره ای به ریاست این اداره منصوب میشه، آقای زید میشه رئیس اداره کذا مثلا، هدیه هایی بهش از اطرافیان داده میشه، برادرش، نمیدونم پسر عموش، همسایه، رفیق، اینا براش کادو میخرن به عنوان تبریک به اینکه الان شما مثلا شدید رئیس فلان اداره. همچنین به هر حال اختیار پیدا میکنه که تو این اداره از ماشین خاصی که برای رئیس اداره هست استفاده بکنه. منظورم که نمیدونم امکانات خاصی برای اتاقی هست، تخت خوابی اونجا وجود داره، مبلمانی وجود داره، اینا در اختیار او قرار داده میشه. بعد مثلا 6 ماه ایشون عزل میشه. وقتی ایشون عزل میشه دیگه اون برادرزاده و نمیدونم پسر عمو و برادر و دوست و رفیق نمیان کادوهاشون رو پس بگیرن، بگن که آقای فلانی خب شما رئیس شدید، ما به شما این کادوها رو دادیم، خب حالا هم دیگه دوران ریاست تموم شد، کادوهای ما رو برگردون. اینطوری نیست، نمیان کادوهاشون رو پس بگیرن. اونا هم بخوان پس بگیرن این پس نمیدن. اما اون امکاناتی که در اختیار ایشون تو اداره گذاشتن، ماشینی چیزی بود، حتی فرض کنید مثلا اداره داره دولتی نباشه، مثلا یک شرکت خصوصیه، صاحب شرکت مالک خصوصی داره، مالک خصوصی این کارخونه یک کسی رو به عنوان مدیر عامل این کارخونه معرفی میکنه و یه ماشینی در اختیارش قرار میده برای اینکه بره و بیاد و مسائل این چیز. بعد این مدت عزلش میکنه، دوست و رفیقا نمیان کادوهایی که دادن رو پس بگیرن. اما اون ماشینی که به عنوان رئیس اون اداره یا به عنوان مدیر عامل این شرکت در اختیارش گذاشته بودن، این رو ازش پس میگیرن. چرا؟ چون رئیس اداره بودن ایشون نسبت به اون کادوهایی که دوستان و فامیل براش خریدند حیثیت تعلیلیه بود. یعنی ایشون مالک گردانیده شد برای مثلا فلان گلدان گرانبهایی که پسر عمو براش خرید. علت این که پسر عمو براش رفته این گلدان رو خریده و بهش تملیک کرده اینه که رئیس اداره شد. خب الان این ریاست تموم بشه، باز هم مالکیت ایشون نسبت به اون گلدان باقیه. مالکیت ایشون نسبت به گلدان حول محور ریاست نمیچرخی. رئیس شدنش علت بود، اما موضوعی نبود که با رفتن اون دیگه مالکیت گلدان از بین بره. اما اون ماشینی که مالک شرکت در اختیار مدیر عامل قرار داده بود برای اینکه استفاده کنه، ولی استفاده شخصی بکنه، اون حیثیتش، یعنی حیثیت ریاست برای استفاده هایی که از این ماشین میکنه، این حیثیت تقییدی است. یعنی ایشون مجاز است به استفاده از این ماشین به خاطر این که، نه که فقط خاطر، یعنی به این عنوان ایشون میتواند استفاده کنه که رئیس باشه. پس وقتی بعد 6 ماه عزل شد و ریاستش یا مدیر عاملیش از بین رفت، دیگه اون اجازه ای که داشت برای استفاده از این ماشین هم از بین میره، چون موضوعش از بین رفت. اگر فرض کنیم اسم ایشون زید بوده، مالک گلدانی هست که پسر عمو براش خریده، تصرفی که در اون گلدان میکنه، زید به ما و زید در این گلدان تصرف میکنه، اگرچه علتش رئیس بودن، اما زیده که تصرف میکنه. اما در اون ماشینی که مالک شرکت در اختیارش گذاشته بود، به ما و رئیس، به ما و مدیر عامل استفاده میکرد، و الان که رئیس یا مدیر عامل نیست و عزل شده، دیگه نمیتونه استفاده. این مثال خوبی است برای تصور حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلی. در مانحنفی شیخ رحمت الله علیه می فرماید که اون مشتری غاصب که میگوید تملک تو، این منش، مثلا اسمش مثلا خالد، خالد که میگوید تملک تو، این تو یه دونه حیثیت عرض کنم که شخص خودشو داره، من خالد باشم، یه حیثیت مالک بودنشو داره که من مالک سمنم که تملک تو این مسمن را، من مالک سمنم که این مسمن رو متملک می شوم. پس تملکش نسبت به مسمن با توجه به اینه که خودش رو مالک سمن می داند، یا عدوانن در غاصب یا اعتقادن در جاهل، مثل کسی که مسئله رو نمی دونه، مثال اقالهی که سابقا داشتی. با این دی شیخ می فرماد پس در حقیقت اینجا از جهت حیثیت تقییدی اگر نگاه بکنیم، اون جهت مالک واقعی سمن است که می آید متملک مسمن می شود. تملک ده هازل کتاب به هازین درهمین، در حقیقت معناش این است که تملک مالک درهمین الکتابه، معناش اینه. کما اینکه در حیثیت تقییدی تو اون مثالی که گفتیم، وقتی روز اولی که آقای زید
به عنوان مدیر عامل این شرکت از طرف مالک شرکت نصب شد، میاد مثلا پیش کسی که کلید ماشین دستشه میگوید که آقای فلانی بنده رو امروز به عنوان مدیر عامل نصب کردن، کلید شرکت را به من بده. این که میگوید به من بده، این من کیه؟ آیا این من زید است یا این من مدیر عامل است؟ جواب اینه که این من مدیر عامله. حیث تقییدی یعنی این من مدیر عامله. میگوید زید میگوید که کلید ماشین را به من بده. معناش این نیست که کلید ماشین را به زید بده. نه، معناش اینه که کلید ماشین را به مدیر عامل بده. در نتیجه 6 ماه بعد وقتی عزل شد، دیگه نمیتواند بگوید آقا جان این کلید باید پیش من باشد. چرا؟ چون دیگه شما مدیر عامل نیستی، عزل شد، نمیتونه باز این ماشین استفاده بکنه. این آقای مشتری غاصب وقتی میگوید تملک تو حاضر کتاب به حاضرین درهمین، معناش این است که تملک مالک درهمین الکتاب، اون توی تملک تو خود این جناب خالد نیست، بلکه مالک درهمینه. که خالد میگه اون مالک درهمین منم. شارع میگوید مالک درهمین مثلا همسایه خالده، نه خود خالد. و در نتیجه اجازه ای هم که مالک واقعی میکنه، همون چیزی رو اجازه میکند که جناب شخص فضولی گفته، حرف فضولی رو داره انشاء فضولی رو اجازه میکنه. انشاء فضولی تملک تو من خالد نبود، تملک تو من مالک درهمین بود. خب این بنده خدا میگه مالک درهمین منم نه خالد، و من تملک مالک درهمین کتاب را، یعنی خودم مال تملک خودم کتاب را، من این انشاء اجازه میکنم. خب این اجازه با منشأ یکیه. خب متن رو بخونیم. فالانصب فی التفسی ان یقال ان نسبت الملک الی الفضولی لعاقدر نفسه فی قوله تملکت منکه او قول غیره له ملکتک، که حالا باید مثلا بگوید به مشتری فضولی که ملکتک. اشکال ما تو این ماده ملکه و تملکه و ملکه و اینا بود دیگه. خب وقتی فضولی بخشید بایع به فضولی میگوید ملکتک، معناش چیه؟ آیا معناش اینه که ملکتک یا خالد، یا ملکتک یا مالکت درهمین؟ معناش کدومه؟ این که در ملکتک، این که خطابش به خالد به ماه و خالده، یا خطابش به خالد به ماه و مالک و درهمینه؟ جواب اینه که به خالد به ماه و مالک و درهمینه. این بند خدا به خالد کتاب را نمیفروشه، به کسی که پولو داره بهش میده، ثمن از او بهش میرسه داره میفروشه. تطبیقش میکنه به خالد، تطبیقش مهم نیست. لیس من حیث هو با، یعنی اینجا این کاف ملکتوکه یا توی تملکتو این موضوعیت نداره. بل من حیث جعل نفسی مالک الثمن اعتقادن، نمیدونه که مالک ثمن نیست. او عدوانن، یه جایی که میدونه ولی داره زور میگه. ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالکیته للثمن التزمنا بلغویته. رضا ما گفتیم اگر مشتری بدون اینکه خودش رو مالک ثمن بداند، با اذعان به اینکه ثمن برای او نیست و برای دیگری است، بیاید انشاء بکند مالک تملک مبیع رو، ما میگیم مثلا این باطله، این عقد اصلا عقد نیست، این صورت عقد نیست و با اجازه هیچ کسی برای هیچ کسی قابل تصحیح نیست. ضرورت عدم تحقق مفهوم المبادله به تملک شخص المال به ازاء مال غیره که روشن. فالمبادله الحقيقيه من العاقد لنفسه لا يكون الا اذا كان مالكا حقيقيا او ادعائيا. مبادله حقیقیه در جایی که عاقد برای خودش داره یه چیزی رو میخره یا میفروشه، این زمانیه که این خودش رو مالک حقیقی، واقعا مالک حقیقی باشه یا خودش رو مالک بداند. حالا میگه این ادعا بکنه. حالا لم یکن احدهما، اما اگر مالک نباشه و عقد لنفسه، لم تتحقق المعاوضه و المبادره حقیقتا، اما اگر کسی اصلا خودش رو جای مالک بداند، یعنی که خودش رو در جای که مالکت اعتبار بکنه ها، عنایت دارید از خود دزد بپرسن آقای دزد این مالکیه، میگه از فلانی دزدیدم، از خونه فلانی کش رفتم، بداند، نه اینکه لزوما خودش رو مالک بداند، ممکنه میدونه که خودش مالک نیست، میداند خودش مالک نیست، میدونه دزدی کار بدیه، میدونه این حقش نیست، ولی میره مال مردم رو میدزده. خیلی از دزدا اینطوری هن، یعنی دزدا واقعا ادعای مشروعیت برای کار خودش نمی کنن. نمیگه آقا خیلی هم خوب میکنم میدزدم، میگه کار بدیه ولی نمیتونم نکنم، عادت کردم، مثلا باید زندگیمو بگذرونم، تنبلم، نمیتونم برم کار کنم، مال مردم رو میدزدم. حالا به هر دلیلی، این که خودش رو مالک بداند، نه اینکه واقعا خودش رو از جهت مالک شرعی بداند، من قانونا مالکم، نه، منظور نیست خودش رو قانونا مالک بداند، یعنی اینکه خودش رو به عنوان مالک و در جایگاه مالک اعتبار کند، که غالبا هم همین هست، غالبا هم دزدها با اینکه میدانند شرعا و قانونا مالک نیستن، موقعی که مال دزدی رو میفروشن خودشون رو در جایگاه مالک اعتبار میکنن و همین کافیه برای اینکه قصد از اونها متمشی بشه و عقد حقیقی حاصل بشه. همین کافی. اما اگر فرض کنیم که خودش رو مالک اعتبار نکنه، اصلا نمیتونه مبادله حقیقی بکنه. فاذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه تملکت منک کذا و کذا فالمنسوب الیه تملکه، اون تو تملک، تو این تو، انما هو المتكلم لا من حيث هو، اینجا خالد نیست که میگه تملک دار، بل من حيث اد نفسه مالک اعتقادا او عدوانا، این کسی که در جایگاه مالک در همه این لحاظ شده میگوید تملک دار. دیگه معناش از بیرون گفتم، به نظرم روشنه، اگر سوالی بود بفرمایید. و حيث ان ثابت للشيء من حيثيه تقليديه ثابت لنفس تلك الحيثيه، خب وقتی یک چیزی برای حیث تقییدی ثابت میشه، برای اون حیثیت ثابت میشه. عرض کردم روز اول که این بند خدا اومد به راننده اداره گفت که سویچ فلان ماشینا بده به خودم، سویچ بده به من، این من در حقیقت زید نبود، این من در حقیقت مدیر عامل بود. فالمسند الیه التملک حقیقتا هو المالک الثمن الا ان الفضولی لما بنا الا انه المالک المسلط، الا الثمن اسند ملک المسمن الذي هو بدل الثمن الى نفسه، یعنی که دوشن. فالاجازه الحاصله من المالک متعلقه بانشاء الفضولی، پس مالکم که داره بعدا اجازه میده همون چیزی رو اجازه میده که مشتری و اون فضولی گفته، هر چی مشتری و فضولی گفته ما همون رو داریم اجازه میدیم، ولی او خودش نمیدونه چی گفته. و هو تملک المسند الی مالک سمن، تملک مسمن است برای مالک سمن که خودش مالک سمنه. و هو حقیقتا نفس المجیز، من مالک سمن، منم نه شما، پس من مالک مسمن میشم. فیلزم من ذالک انتقال المسمن الی، اینم تا اینجا. سوالی هست؟ از اینجا یه بحث جدیدی مطرح میشه. یکی از فقها که ظاهرا مرحوم کاشورغتا است، اشتباه نکنم، مرحوم کاشورغتا رحمت الله علیه، ایشون این مسئله مجیز و منشه، اتحاد مجاز و منشه رو خواسته یه جور دیگه حل بکنه. به چه شکلی حل کرده رضوان الله علیه؟ ایشون فرموده که دو تا راهکار فرمود. یک راهکارشون اینه که مقدار این راهکار اول ظرافت و پیچیدگی داره. ایشون فرموده معنای اجازه مالک، اون اجازه لاحقی که مالک میکنه اینه که آقا من درهمین خودم رو دارم به تو تملیک میکنم، درهمین من ملک شمای فضولی باشه، ولذا شما وقتی میگویید تملکت الکتاب به درهمین حق داری، چون درهمین مال شماست، پس حق دارید در مقابل درهمین کتاب تملک بکنید. پس ایشون می آید تملک من لحظه عقل شخص فضولی، آنما قبل از لحظه عقل مالک درهمین میشه، بعد در ملک خودش درهمین رو منتقل میکنه به فروشنده و کتاب رو میگیره، کتاب میاد به ملک ایشون، یعنی ملک کی؟ ملک فضولی. بعد که اومد به ملک فضولی، از ملک فضولی منتقل میشود به شخص کی؟ به شخص مالک سابق درهمین، مجیز، اجازه دهنده. ما نظیرش اگر دوستان به یاد داشته باشن تو مواردی داشتیم مثل اعتق عبدک عنی، طرف میگفت آقا میخوای کفاره بدی عبد نداری، عرضم که یک کسی میگوید که اخشید اعتق عبدک، حالا مواردش چیز شد، اعتق عبدک عنی، عبد خودت رو به جای من آزاد کن، این بنده خدا میخواد برای کفاره بده. خب گفتیم لا اتقا الا فی ملک، چه اتفاقی میفته؟ اگر اون بنده خدا اعتنا نکرد به این حرف، هیچ. اما اگر اعتنا کرد، رفت به عبدش گفت که انت حرون، تو آزادی، به نیت کفاری فلانی، دوستش که گفته بود اعتق عبدک عنی، به نیت ایشون این بنده خدا رفت به عبد خودش رو آزاد کرد. چطور با لا اتقا الا فی ملک جمعش کردیم؟ گفتیم که مالکیت عبد تا لحظه عتق با همون مخاطب، کسی که گفته اعتق عبدک عنی، این متکلم یه مخاطبی داره، اون مخاطب مالک عبد هست و هست و هست تا آنما قبل از عتق. آنما قبل از عتق ایشون در حقیقت داره عبد رو هبه میکنه به دوستش، بعد به وکالت دوستش اتهاب میکنه، دوستش میشود آنم ما قبل از عد او مالک عبد میشه، بعد ایشون به وکالت دوستش سی که الان این لحظه مالک عبده، ایشون به وکالت دوستش عبد رو آزاد میکنه و میگوید انت حرون، ایقاع صیغه عتق میکنه. ما اینو اینطوری درستش کرد. و نمونه های دیگه، میگه آقا جان ماشین منو بفروش، پولشو به چسبون به زندگیت و قرض و قولهاتو با پول ماشین من بده. یه کسی برادرش دستش تنگه، قرض بالا آورده، مشکلات داره، ایشون میخواد نکی کنه به برادر خودش، میگه آقا ماشین منو بفروش برا خودت. خب ما که گفتیم تو معاوضه نمیشه این کار کرد، معنیش چیه؟ خب معنیش اینه که اگر ایشون اصلا اعتنا نکرد، گفت من با ماشین شما کاری ندارم، هیچ، اگر با ماشین کاری نداشت که هیچ، اما نه، اگر تعارف اومد نیومد داره، حالا که شنید سریع رفت ماشین رو فروخت، ماشین داشت رو فروخت. اگر رفت ماشین داشت رو فروخت، معنیش اینه که آنما ماشین رو به وکالت داداشش به خودش هبه کرده، اصالتا از جانب خودش پذیرفته، لذا وقتی ماشین فروخته شده، ماشین که ملک ایشون فروخته شده و ثمن ماشین هم به ایشون منتقل میشه، ثمن ماشین برای خودشه. چرا؟ چون ماشین در ملک ایشون رفت به مشتری، ایشون کی مالک شد؟ آنم ما قبل از فروش. اینم همین. یا مواردی که طرف میگه با این پول برو واسه خود نون بخر، پول ایشون میده، میگه آقا با این پول برو واسه پول من برو واسه خودت نون بخر. یعنی چی با پول من برو واسه خودت نون بخر؟ که پول منه. خب یعنی اینکه این پول ملک منه، باز هاکذا قبل از اینکه نون بخری، آنما قبل از خرید نون پولو به ملک خودت در بیار، هبه کن، بعد قبول کن شما بشو مالک پول، با پولی که در ملک خودت نون بخر. خب نون هم ملک شما میشه چون با پول شما نون خریداری شد. این ها در جاییه که قبلا مالک این حرف رو گفته باشه. ایشون میفرماد چه اشکال داره؟ حالا گاهی اوقات بعدن این کار رو این حرف رو میزنه. در فضولی بعدنه، اول طرف این کار رو کرده بعد جناب مالک واقعی اجازه میده. این اجازه لاحق مثل اذن سابق. تو اذن سابق شما چطور با ملکیت آنم مایه مشکل رو حل میکردی؟ الان هم با ملکیت آنم یه همین مشکل رو حل بکن. این احتمال اولیه که وجود داره، توجیه اولیه که وجود داره. متنو بخونیم. ما انه ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه للعقد الفضولی موجبت لسیرورت الاوز ملک الفضولی. چه بسا ملتزم می شوند به این که اجازه برای عقد فضولی موجب این میشه که کتاب فضولی برسه. لسیرورت الاوز ملک اندل فضولی، یعنی به چه شکل؟ یک شکلش اینه که خود فضولی رو مالک اوز می کنن، لذا معوض میاد به ملک فضولی. این یه احتمالش که اینو توضیح دادم. احتمال دوم کلا توضیح نده، این دوباره تازه توضیح بدم، دوباره که نه توضیح بدم، اینه که ماهیت معاوضه رو عوض بکنیم. بگیم اشکالی ندارد عوض از ملک کسی دیگهی بره، معاوض ملک دیگهی وارد بشه. بگوییم درهمین از مجیز میرسه به بایع، کتاب از بایع میرسد به فضولی. اگر ایشون گفته تملک تل کتابم، واقعا ایشون مالک کتاب میشه. به درهمین، درهمین کی؟ درهمین یک کس دیگه. این هم برحال یه احتماله که ماهیت معاوضه رو عوضش بکنیم، اون تملک تو خراب نشه. ذکره شیخ و مشایخ نافی شرحی علی القواعد و تبعه غیر واحده من اجلاء تلامذته. مرحوم کاشورتا اینو گفته و برخی از شاگرداش هم خوشش اومده. شیخ اسدالله که از شاگردای ایشونه دو تا توجیه گفته، خواسته فرمایش استادشو باز کنه و منطبق بر قواعد بکنه، حلش بکنه، دو تا توجیه گفته. ذکر بعض هم فی ذالک وجه. یک، احدهما ان قضیه بیع مال لغیر عن نفسه او شراء مال لغیر لنفسه جعل ذالک المال له ضمنا. وقتی میگوید که مال لغیر، یعنی شخص می آید مال دیگری رو میفروشه از جانب خودش، یا اینکه با مال غیر برای خودش میخره، همون بحث بیع فضولی لنفسه یا شراء فضولی لنفسه، هر دو رو شامل میشه. اینه که جعل و ذالک المال له ضمنا، اینکه آنم ما قبل از اون خود ایشون داره مالک میشه، همین فضولیه داره مالک میشه. منظور از ضمنا ظاهرش اینه که یعنی همون آنم ماییه رو میخواد درست بکنه. حتی علا انهو، یعنی زمنان، یعنی مقتضای مدلول تملکتو اینه دیگه. اینجا منظور از زمنی ظاهرن التزامیه، یعنی باید وقتی میگوید تملکتو خودش مالک باشه، یا وقتی میگوید به تو باید خودش مالک باشه، چون اگر شخص مالک مسمن نباشه چطور میگوید به تو؟ یا اگر کسی مالک سمن نباشد چطور میگوید تملک دو؟ حتی انه علا فرض صحت ذالک البیع و شراء. حالا این مالک واقعی آخرش اینو رد میکنه که هیچ، اگر رد کرد یا خلاص اجازه نکرد هیچ اتفاقی نمیفته. خب یه کسی یه چنین چیزی رو گفته، خب لغو گفتنه او که برای ما سند نیست، لغو. اما اگر قرار شد این معامله، این بیع و شراء درست باشه، چرا؟ چون مالک واقعی پیدا شد، اجازه داد، و ما ادله‌ای هم داریم که اجازه بیع فضولی یا شراء فضولی مصححه. پذیرفتیم که اجازه مالک برای بیع یا شراء فضولی مصححه. اگر اینو پذیرفتیم و کار به اینجا رسید که اجازه داد علی فرض صحت ذالک البیع و شراء، اگر مالک اومد اجازه داد، این میشه که تملک قبل آن قبل آن انتقاله الی غیره. نتیجه میشد که فضولی اون چیز را مثلا در بایه مبیع را و در مشتری سمن را مالک میشود قبل از آنی که به مخاطب به طرف مقابل به اون اصیل منتقل بشه. چرا؟ لیکون انتقاله الیه ام ملکه، چون باید از ملک ایشون منتقل بشه تا اون طرف مقابل هم به ملک ایشون وارد بشه. عوض باید از ملک ایشون بره که معوض ملک ایشون وارد بشه. یعنی مقتضای معاوضه رو میپذیری، اما تصحیحش اینه که بگوییم آنم ما این مالکیت اتفاق افتاده. نظیر ما اذا قال اعتق عبدک عنی، که طرف اون شخصی که میخواد ذمش بری بشه باید مالک عبد باشه که بتونه عبدو آزاد بکنه و ذمش از کفاره مثلا بری بشه. الان مثلا از من کفاره میخوان بدن، اصلا نمیخواد کفاره بده به هر دلیلی، میگوید اعتق عبدک عنی، حالا یا رایگان دوستانه یا یه پولی هم میده، اینا همش احتمال داره. توجیهش چیه به هر حال؟ توجیهش به اینه که آنم ما قبل از اینکه طرف بگوید به عبد انت حر الوجه الله، مالک اون کسی باشه که داره ذمش بری میشه از کفاره و ایشون وکیل او باشه بگوید انت حر الوجه الله. خب همین توجیه. او قال به مالی ان، توضیح دادم، یا اشتره لکه به مالی کذا، برای خودت با پول من یه چیزی بخر، با این پول برو واسه خودت مثلا بیسکویت بخر. با پول ایشو میره بیسکویت میخره، چه توجیهی داره؟ پول آنم ما قبل از خرید بیسکویت میاد ملک این بنده خدا میشه، لذا بیسکویت به ملک ایشون وارد میشه. فهو و تملیک زمنیون حاصل به بیعه او شراء. میفرماید که این امر مالک اعتق یا به یا اشتره یک تملیک زمینیه، یعنی اول او رو مالک می کند به مال خودش، بعد می گوید با مال من بخر. او رو مالک می کند بر ماشین خودش، بعد می گوید ماشین من رو بر خودت بفروش. در حقیقت ماشین خودش رو داره می فروش، ماشین شما رو نمی فروشه، ایشون ماشین خودش الان داره می فروشه. و نقول فی المقام عیزن، ما نحنفی هم همین حرف رو میزنیم، ازا اجاز المالک، اگر مالک اجازه نداد که هیچ، اما اگر اجازه داد سهل بیع اوش چرا، با مقتضای عدلی صحت بیع فضولی میپذیریم که اجازه مصحه. خب سهل بیع شرا و صحته تتضمن انتقاله الیه این البیع اوش چرا، مقتضای صحت این است که معوض منتقل به فضولی بشه چون او برای خودش فروخته. فکما ان الاجازه المذکوره تصحح البيع والشراء، همینطور که این اجازه مذکور به شراء اجازه میده، کذالک تقتضی یا تقضی به حصول الانتقال الذی تضمنه البيع الصحیح، مقتضی این است که اگر اون بیع درسته قبلش یه انتقالی بیفته، اگر انتقال صورت نگیره که بیعه درست نمیشه. آنم ما قبل باید بیعه انتقال بیفته، این مال از مجیز به فضولی منتقل بشه که بعد بیعه صحیح اتفاق بیفته. در حالت اقتضایتون هست دیگه، در حالت اقتضا چی میگفت؟ میگفت آقا جان شما گاهی اوقات برای اینکه یک معنای چیزی درست باشه با شرعن درست باشه باید یه چیزایی رو در تقدیر بگیرید. مثال به همین اعتق عبدک عنی میزدم. اعتق عبدک عنی مثال دلالت الاقتضا بود اگه یادتون باشه. حالا اینکه جز ما مدلیل لفظی به حساب میاد یا به حساب نمیاد محل مناقشه است، اما به هر حال جزء مصادیق دلالت الاقتضا همین اعتق عبدک عنی بود. میگفتن لازمه شرعیه، لازمه صحت شرعیش همین. فتلک الاجازت اللاحقه قائمتون مقام الاذن السابق قاضیتون به تملکی المبی لیقع البیع فی ملکه. قائم مقام اذن سابقه به مقتضی اینه که فضولی مالک باشد برای این مبی، مثلا مشتری فضولی، تا بیعم بر یه لحظه. حالا قاضیتون به تملکی المبی در بیع فضولی، در بیع فضولی ایشون باید مالک مبی باشه تا بی در ملکش باشه که مالک سمن بشه، یا در شراء فضولی مقتضینه که ایشون تملک سمن بکنه تا عوض سمن که مسمنه به ملکش وارد بشه. بلا ما نه من اشکالی هم نداره. خب از هم لازمه این حرف تا اینجا این میشه که پس مال به مجیز نمیرسه، مگر اینکه بگوییم پشت سرش اینم هست که آقا شخص فضولی باید آن بعد مثلا هبه کنه این مال رو به مجیز، رایگان هبه کنه به مجیز که اون وقت به مجیز برسه. این لازمه به مجیز رسیدنش یه اضافه کردن هبه ای هم اینجا هست. الثاني انه لا دليل على اشتراط كون احد العوضين ملكا للآخر فانتقال بدنی اله. ایشونی که کلا ماهیت معاوضه رو عوضش کرده، مسئله رو از ریشه درستش کرده، گفته قشنگ کی گفته که آقا باید احد العوضین ملک عاقد باشه تا بدل به او برسه؟ اینطوری نیست. شما می توانید درهمین خلق الله رو بدید، بعد بگویید تملک تل کتابه. اون بند خودم اگر خواست همین اجازه بده، اگر هم نمیخواد که اجازه نده. درهمین از همسایه منتقل بشه، از همسایه خالد به بایه، کتابم بیاد به ملک خالد، اشکال نداره. بلی یکفی ان یکون معزونن فی بیعه لنفسه و شرابه. خب ایشون معزون باشه برای این کار اشکالی نداره، با پول مردم بیره برای خودش جنس میخره، ملتزم میشیم که اشکالی نداره. حالا اون در جایی که اول مالک واقعی اجازه داده، تو ما نهانفی بعدن اجازه داده، اشکالی نداره. فلو قال به احازار نفسک، میگه داداشی ماشین من رو ببر بفروش برای خودش، برای خودت. این میره ماشین رو میفروشه، ماشین داداش رو میفروشه، پول برای خودش وارد میشه، ببینه که خودش وارد میشه. یا اشتر لکه به هازا، برو با پول من برای خودت بیسکویت بخر. مشکان ملک السمن فی صورت الاولا بانتقال المبیع ام مالکی الی المشتری. ماشین از داداش بزرگه منتقل میشه به مشتری، سمن از مشتری منتقل میشه به داداش کوچیکه، مشکان نه. و کزا ملک المصمن فی صورت ثانیه، پول از ایشون منتقل میشه به اون بقاله، بیسکویت از بقال منتقل میشه به این یکی بنده خدا، اشکالی نه. و یتفرع علی، خب نتیجهش چی میشه؟ لو اتفق بعد از ذالک فسخ المعاوضه رجع الملک الى مالکی دون العاقل. بنابر این توجیه دوم که ماهیت معاوضه رو عوض کردیم، اگر بعداً این معاوضه باطل شد به خاطر اقاله یا به خاطر خیار، باطل شد، خب بیسکویت برمیگرده به ملک بقال، بقال پول رو به اون کسی نمیده که پول رو ازش گرفته، پول رو به اون مالک اولی و مالک اصلی پول میده. چرا؟ چون معنای فصل اینه که معاوضه به هم بخوره، هرچی برگرده به جای خودش، عاقد مالک نشده، لذا موقع فسخ هم مثلا اون پول تو مسئله بیسکویت بر نمیگرده به این شخص عاقد. یا تو مسئله ماشین اگر معامله به هم خورد، مشتری ماشین رو نمیده به داداش کوچیکه، میده به داداش بزرگه، چون از ملک داداش بزرگه مستقیم به مشتری منتقل شده بود. این بنابر وچه دوم. اما بنابر وچه اول مسئله ملکیت آنم مائیه بود، اونجا جای تأمل داره که احکام ملکیت آنم مائیه تا کجاست. آیا بنابر اینکه بگویی ملکیت آنم مائیه است، ملکیت آنم مائیه اقتضاش اینه که اگر فسخ شد، مثلا تو بی فسخ شد، آیا مسمن برگرده تو بی فضولی، مسمن برمیگرده به ملک این شخص فضولی یا برمیگرده به ملک مالک قبلی که اجازه داد؟ این در مورد ملکیت آنم مائیه و فسقی که مبتنی بر ملکیت آنم مائیه است، این باید بررسی بشه، جای تأمل داره. ممکنه کسی بگوید اون یک آن مالکیت دیگه مالکیته، لذا اگه فسق شد چون از ملک ایشون رفته بود، مقتضای فسق که به ملک ایشون برگرد. ممکن هم حساب یه تحقیقات اتفاق بیفته، کسی بگوید نه دیگه ملکیت آنم مایه این اثر رو نداره، فقط برای تصحیح انتقاله، اگر فسخ شد برمیگرده به ملک مالک قبلی. حالا این حرفی که برخی زدن، این جای تأمل داره. شیخ رحمت الله علیه فرماد من هر دو وجه رو قبول ندارم، هر دو وجه اشکال داره، کار دیگه فرصت نیست، انشالله جلسه بعد دوستان اینا رو تمومش بکنیم.